أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث إجمالي را ما چند فصل هم بهش اضافه کردیم و بعضی از بحثا را هم باز در درون فصل ها تکمیل کردیم. حالا این البته قابل بحثه، خود این فهرست بخواد کامل بشه کار داره. نظر ما این است که هر آن چی که راضی به پول هست در این بحث بیاد، هر آن چی که راضی به پول هست، یعنی که پول موضوع این بحثه. پس فرمایید که الان بحث بانک دارید، معمولا کتاب هایی که راضی به پول هست یه بخشش مربوط به بانک دارید. اصلا تعریف بانک را معمولا اونطوری میگن، خیلی اونجا دیدن که میگن جای تریدینگ ویث مانی، محل تجارت با پول، خرید و فروش پوله. حالا ما بگیم مثلا فرشتیم که این سپرده برز است، این بدیهن هست، این حرفا نیست. اونجا محل خرید و فروش پوله، پول این فروشه مدتدار به این مقدار. بلکه یعنی محور کار بانک پوله. پس بنابراین اگر کسی راضی به پول بحث میکنه، یه فصل کارش بهرم باید بانک باشه. ولذا یه فصل را ما برای بانک سازه. خب حالا هر میکنیم تا برسیم بیان. فصل اول همون ماهیت، ماهیت و مشروعیت پول. خب تعریف پول، ماهیت پول، که پول از دیدگاه اقتصاددانان، پول از دیدگاه فقه. و اونجا آمدیم تعریف ما. قبل از تعریف ما باید تعاریف مذکوره می آوردیم، یعنی تعاریف مذکوره جلال. احیانا خوبه ها ولو متأخرین متعرض شده، تعاریف مذکوره تعریف ما. و در ذیل تعریف ما این بحثا میاد، یعنی بعد از اینکه تعریف کردیم، مال بودن پول، انتزاعی یا اعتباری بودن خود مال و پول، یا مال مثلا امر اعتباری هست یا امر بفرمایید که امر اعتباری هست یا امر انتزاعی هست. امر اعتباری خب کمه مرتبهش پایین‌تر از انتظاییه، اما اگر انتظایی باشه نه، یه سهمی از واقعیت در این عالم را داره. باید ببینیم که مال و بعداً پول آیا اعتباری هستن یا انتظایی هستن. بحثی در حقیقت اعتبارات باز اینجا به مناسبت باید بیاد. بالاخره ما اعتبارات چی می‌دانیم؟ نظریات مختلفی از نظریه مبنی علی متواتر دیگران. ببینیم که در اصول فقه قابل اعتبارات بحثایی شده، باید اینها یه نوعی اینجا رسیدگی بشه که پول امر اعتبار. وقتی رسیدیم به اینکه پول اعتباری هست، به نظر بنده این است که حالا خلاصتا از کنم، مال انتزاعی هست ولی پول اعتباری هست. مال اعتباری نیست، مالیت شی انتزاعی، چون تمام خصوصیت هایی که در مال هست به اعتبار نیست. اون رغبتش هم بگید به اعتبار نیستن، به انتظاری رغبت یا هست یا نیست. منفعت بگید باز امر انتظاریه، منفعت یا داره یا نداره. به هر حال مال امر انتظاریه، ولی به پول که میرسیم به اعتباره، که ما این شی را وسیله مبادله قرار میدیم. و خود این اعتبار باید بررسی بشه، حقیقت اعتبار چیه و لذا دخیل در بحث ما. بعد فرق بین پولهایی که مالیت ذاتی دارن و پولهایی که مالیت اعتباری دارن. مثل پول های امروزی که اسکناس های اینها این باید بحث بشه چه فرق های دارن. بحث سوم در این مسئله ماهیت مثلی یا قیمی بودن پول این یا دین بودن پول اعتباری هست، یعنی آیا این مال خزنه هست یا مال عینی خارجی هست. این به این معنی که آیا مال خزنه هست یا این که مال مثلا عینی خارجی هست باید ممکن آثار داشته باشه، آثار که شما بشاره فرمودید دین مشکل پیش بیاد. بالاخره این بحث باید بشه که مال این پول الا با این اعتباری بودن آیا عین است یا دین است. غربی های اصطلاحی دارن حق عینی حق شخصی در حدود شما اثر شده، حق اصلا دیون رو اونها مافزنه رو قبول ندارن. مافزنه اصطلاح فکری ماست، زنه رو قبول ندارن. اونا میگن حق مطالبه داره، وقتی کسی کسی ندونه یعنی که میتونه برای یه خشه بگیره، نه این که واقعا او در ذمه‌اش یه چیزی به این آقا بده این چیزی ذمه یعنی چی؟ حتی مطالبه داره آقا باید پیمانه بده و الا اینکه او مثلا در ذمه اینه رو قبول نداره، یه حتی کتاب مثلا بلزا اونا میگن حق عینی. حق عینی همه انبال است که دونه است، حتی شخصی هم حتی مطالبه داره.
حتی
حتی اینی مثلا هم بود، مثلا این مال کامپیوتر مال شماست، این حتی اینی شماست، اما اگر بده کار میشدن من به شما، شما حتی مطالبه گری دارید، یعنی اینکه در ذمه من نیستید، من قبول ندارم. ممکن از این جهت همونها مثلا یعنی اون مال دین را مرتبه شما یعنی پایین، مثل فکر ما اینطوری نیست که ذمه اعتبار شده و زنده شده جایگاه قائل بشه. بعد بحث سوم راجب ماهیت پول، اقسام پول هست. حالا اونایی که دارن یه اسکناس و سپرده بانکی و ذخیره و چک و سفته و اوراق مالی و اینها، اینا بالاخره بحث میشه تا چه حد واقعا این حساب میشن. یه بحث دیگری را من دیدم بعضی از آقایان مطرح کردن، آیا پول کالای عمومی هست یا خصوصی؟ که اگر کالای عمومی باشه در اختیار دولت یا خصوصی باشه در اختیار اشخاص هم قرار میگیره، که این بحث مثلا مطرح میشه که و بحث راجع به اقسام باز پولهای دیجیتال را باید بحث کنیم. در اینجا در آینده پول باید یک پیشبینی داشته باشیم که آینده پول مثلا آیا به طرف دیجیتال میره، رمز ارزها حاکم خواهد شد یا نه، چطوریه مثلا. این بحث اینطوری دیگه، پول مطلوب در جامعه ایدئال چیه؟ جامعه ایدئال اسلامی پول مطلوبش چیه؟ اصلا پول میخواد نمیخواد؟ پول میخواد چگونه باید پول باشه؟ وقت بحث اینا ماهیت شناسی در حقیقت یعنی مربوط ماهیت شناسی، بعد مشروعیت پول از دیدگاه فقهی، ادله مشروعیت، یکی سیره قلائی مورد امضا قرار گرفته، آیات قرآن ترازه به پول اشاره شده، احادیث، نیاز اساسی بشر به پول که وسیله مبادله است، اینها مبانی مشروعیت پول اعتباری. اون هست پول بود، اینم پول اعتباری، شمول عدلی لفظی مشروعیت پول حقی بر آن، شمول سیره اقلاعیه بر آن، تأمین نیاز بشر که این موارد هست، مفاسد پول اعتباری که این هم باید ببینیم که این مفاسد آیا طوری است که موجب حرمتش بشه یا نه، اختلال نظام طبیعی بشر. برای پول اعتباری تغییراتی در زندگی طبیعی بشر ایجاد میکنه، در نظام اقتصادی بشر آیا این اختلال شرعاً پذیرفته است، نوسان در میزان در معیار مثلا یک نوع فریب کاری در این پول ها هست، میزان باید طبق نظر فرمایش قرآن کریم باید ثابت باشه، اما ولا تقصیر المیزان، اما میزان ما در پول اعتباری همیشه متحرکه، یعنی میزان اسمش هست ولی خودش نیست،
خود
میزان
قرآنی متغیر است،
خود میزان
تفسیر به میزان میزان قرآن متغیره.
نه میزان قرآن ثابته.
به ثابت به چه معیاری؟
بله
معیار
ثبات، معیار
حرکت در
عین ثبات در فطرت دیگه. میزان در فطرته، بلا تقصیر میزان. میزانی داریم، وقتی میزان قرار داده شد باید دیگه خسران قابل سنجش باشه، خسرانش. بله اگر شما میزانتون متحرک باشه دیگه خسران قابل سنجش نخواهد بود. ولذا این گسترش ظلم و فاصله طبقاتی در این پول اعتباری اتفاق میفتد. الله مثلا خلق پول و امثال دیگر، مثلا ضرب پول و اینا که بعدا بسش میترد و اینها، اینا باید ببینیم که آیا این مفاسد پول اعتباری اصلا منجر میشه که ما بگیم پول اعتباری حرامه یا این قسمش حرامه. این قسمت میشه همون بحث ماهیت و درسته ماهیت و مشروعیت پول، یعنی بحث اولی که آقا هم داشتن و شاید این نکاتی ما اضافه کرد. بس دوم ایجاد، توضیح و کنز پول، که ایجاد و توضیح کنز پول رو من اضافه کردم که قرآن هم مد نظرش هست. الذین یکنزون از ذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله که آیه داره. اصلا کنز و تکاثر در قرآن به عنوان به اصطلاح امر مورد نکوهش تأکید قرار گرفته و لذا این کنز پول باید یک بحثی داشته باشه که ما بهش بپردازیم. ایجاد حق ضرب پول، آیا حق ضرب پول مال حاکمیته یا نه؟ پول اگر تقلبی نباشه دیگه حق ضربش مخصوص دولت نیست، مخصوص حاکمیت نیست. این وقت ضرب پول خب طبعا مرتبط با افزایش پایه پولی که آیا این اخذ مالیات غیر مستقیم از طریق افزایش پایه پولی این جایزه دولت بیاد ثروت ها را به اصطلاح دوباره تقسیم کنه؟ وقتی بله باز توضیح میکنه وقتی میاد پول را تو دوباره ضرب میکنه، حالا باید جای خودش مثلا انشاءالله این بحث رو داشته باشیم، میتونه یه امکان در اختیار دولت قرار بده که اون ثروت رو دوباره هر گونه که دلش خواست توزیع بکنه. اون ثروت رو از دست انسان میگیرد و یه مقدار از اون قدرت خرید ما رو میگیره، در اون پولهایی که تازه وارد عرصه اقتصاد میکنه در اونها قرار میده، نصفش و سوسش و هر چقدر شد بخواد اونها را هم به هر کی دلش خواست میداد دیگه، توزیع ثروت را دوباره میتونه انجام بده. و یا این چه حکمی داره؟ تورم پولی که یکی از اقسام تورم، البته مرتبط به اون بحث قبلی که این تورم پولی چگونه هست، زمان آوره نیست. نظام های توزیع پول، حالا فرض کنید که اصلا نه، پول حق ضرب مطابق با پولی به اندازه است، بیشتر نیست، کسی ضربه نمیزنه. حالا این یه ثروتیه، این ثروت رو باید چگونه توزیع بکنه؟ آیا باید به افراد لسویت توزیع بکنن یا نه؟ مثلا به تولید کنندگان بدن، به کی بدن؟ مثلا به کسانی که مثلا به نظام خدمت میکنن بدن. به هر حال این باید نظام توزیع پول از نظر اسلام چیه؟ حالا فرض کنید که اصلا پول را به اندازه‌ای که نیاز هست برای وسیله مبادله به اندازه هم اونا انتشار میدن، بحث میاد که این باید چگونه توزیع بشه. حالا امسال فرض فرمایید که تولید ما 10% افزایش یافت و ما احساس کردیم باید فرض فرمایید 10% 5% پایه پول رو ببریم بالا. حالا این یه ثروت جدید ایجاد شد در کشور، این را باید چگونه توزیع کنیم؟ بحثی هست، نظریاتی هم هست در دنیا، باید ببینیم در اون کدوم نظریه به اسلام نزدیک داره، یا ما نظریه خاصی داریم در باب توزیع پول نداریم. این بحثی هست که باید روش دقت کنیم. خلق پول توسط نظام بانکی که غیر از اون البته مسئله ضرب پول هست که مثلا بانک ها خصوصی یا عمومی یا دولتی، اینا باز خودشان یه خلق پولی دارن خب این هم یه ثروتی هم برای اونها ایجاد میکنه، این باعث بحقن باعث کاهش قدرت پول جامعه میشه، این قدرتی هم برای اونها ایجاد میکنه. این آیا زمان آوره؟ زمان آوره نیست، اصلا جایزه جایز نیست، جایز باشه زمان آوره نیست، این بحث باید بشه. بحث بحقی کنز پول هست که حالا این راجع به این کنز باید عناوین دیگری هم مطرح بشه، یعنی عناوین زیر این مسئله کنز پول. مثلا گنج پول نه نه، کنز پول هم به اصطلاح یه بحث مهمیه با مباحث توسعه در ارتباطه، که مثلا ممکنه نظریات پیشرفت توسعه‌ای که الان در غرب مطرحه بگن که تا کنز نشد ما به توسعه نمیرسیم به یه معنا. اون وقت البته کنز که اگر در دو بحث داره، یکی اینکه جمع پول اجتماعی، یکی این است که اصلا پول از تداول بیفته. این که از تداول بیفته هم ضد توسعه است هم حرام. اون کار اون یه بحثیه، یه بحث این است که نه در یه جایی این پول قدرت پول جمع بشد و به کار گرفته بشد، یعنی آیا این چطوریه؟ یعنی این بحثای مختلفی که کنز داره که باید روش بحث بشه.
دو تا معنا در روایات ما داره و هر دوتاش معنی شده، یعنی که نه ما صرفا یه احتمال دیگه حالا ما درستی کنیم کنز به پلا
ما قطعا اون معنای که اصلا پول را راکب بذاره قطعا اون داخل کنز پول هست، اما اون ثروت اندوزی که پول جمع بشود ولی که حالا در تداول هم هست، آیا این چطوری اونم باید بحث بشه؟
یه مسئله دیگه هم این که بحث تداول ثروت و این حال اونیا خیلی های خونه دیگه تداول اونیا میکن، اون هم میتونه در مورد پول صدق بکنه، البته در کارنامه ها هم باشه، ولی خود تداول ثروت هم نظر یک امان غیر از کنز، اون هم میشه بهش اضافه کنه.
بله، و اون هم کنز پول و مثلا اونا در کنز من میخواستم اونا بیارم دو تا عنوان، مثلا ثروت اندوزی همون عدم تداول مثلا در دست اغنیا باشه، ولی اون متداوله ولی در دست یک ایده خاص بین الانی و یکی هم کنز پول که اصلا پول رو از تداول خارج میکنه. اینا رو حالا باید بیاریم، حالا اون عدم تداول پول رو حتما یادداشت میفرمایید که باید بیاریم. بعد بحث بعدی پولشویی هست، بالاخره پولشویی هم الان یه بحثی هست، ببینیم که دیدگاه اسلام راجع به این مسئله چی هست. فصل دوم در حقیقت این عناوین بود که عرض کردیم. فصل سوم که در اون نوشته حضرت عالی نبود، بنده به نظرم دست این بیاد بوده، این که معاملات و عبودی که بر محور پول در فقه ما هست یا الان در واقعیت هست. فرض فرمایید که معامله صرف، خود ربا، مثلا قرض، همش محورش پوله، اینها بررسی بشن، اینها چارچوبه های اینها بررسی بشه، حواله، وقت پول، اینها حدودی هستن که همه این حدود هستن که محورش پوله. البته وقت پول رو معمولا قبول ندارن آقایان، ولی خب قابل بحثه، بعضی ها ممکنه قبول بکنن. اگر بزرگان فرمان به نظرش کنن خب حکم سمن بی، ولی اون طور عقد نیست، ولی یه طرف عقد سمنه، بحثای راجع به سمن شده در خود مقاصد هم هست که سمن باید چی باشه، چگونه باشه، چی چیزایی میتونه سمن باشه، چیزایی میتونه نمیتونه سمن باشه. خب اینا هیل ربا، بیع رقیمه، بیع محاباتی، این بیع رقیمه و بیع محاباتی زیر مجموعه هیل ربا هست که اینا باید بحث بشد که به اصطلاح تا چه حد به شما قبول داریم و چه حد به شما قبول نداریم. بحث خیلی به اصطلاح عمیقی در این رابطه ها هست. مثلا امام و مرحوم وحید بهبهانی ما یه عمر بار مطلقا جایز نمیدونن، در مقابل ایده از فقها جایز میدونن، باید دید که بالاخره به چه دید باید برسیم. اینها یعنی احکام عقود، احکام پول در منابع فکری ما هست، اینها رو باید دیده بشه. بعد احکام عقود مستجده بر پول، یعنی احکام عقود مستقصه یا مستجده، اونا که جدید عقود مثلا خاص میگن معاملات فارکس که خب اوناش محور پول دیگه، مبادلات پولیه. باید این بحث بشد که این معاملات ما قبول داریم نداریم، چه اشکالاتی داره. معاملات اعتباری، گشایش اعتبار، انواع اینها که انواع سپرده های بانکی مثلا فرض کنید اگر ما میدون سپرده ها را توضیح میکنیم، میگیم این قرضه، یکی میگه نه این بدیه است، یکی دو حالا اینکه ممکنه کسی بگه نه آقا این خودش سپرده است، یه چیز جدیدی است، چرا شما میخواید ارجاع بدید یکی از عناوین قبلی، اون خودش یه عنوانیه. حالا این عنوان خود عنوان رو شما در نظر بگیرید، تحمیل نفرمایید اون دیدگاه خودتون رو بر اون واقعیت میرسید. از داخل عقود مستحدثه پول میشه. عقود مستحدثه پول اگر هست باید در ذهن این مجموعه بیاد. من اینها تو ذهنم اومد که بحث چهارم افت ارزش پول و آثار و احکام اون. زمان افت ارزش پول، مقتضای اصل عملی در زمان چی هست؟ مرحوم شیخ انصاری دیگران بحث کردن. مقتضای اجماع در باب زمان چی هست؟ مقتضای روایات، وجوه عقلی در زمان، جنبندی نهایی، اینا یه بحثایی که ما هم در اون نوشتن مفصل آوردیم. باز وجوب خمس بر افزایش سرمایه در اثر تورم، که اگر در اثر تورم نوالا فرسون که 100 میلیون شده 150 میلیون، قدرت خریدش بالا نرفته، آیا این خمس دارد یا ندارد؟ این هم زیل همون افترش پول بس مورد بس کرده. پس بعدی راضی هم بانکداری، بانکداری و پول هست. تعریف بانک، اقسام بانک، بانکداری اسلامی چه فرق داره با بانکداری سنتی متعارف، گزارش از وضعیت موجود بانکداری اسلامی در جهان که حالا هم در کشور اسلامی خیلی متداوله، در جایی که البته تنها بانکداری اسلامی ولی در کشورهای دیگر معمولا هر دو نوع بانکداری در کنار هم هست، هم بانکداری سنتی رو دارن هم بانکداری اسلامی رو دارن. حتی در لندن هم اون مقداری که من خوندم اونجا هم هر دو نوع بانکداری هست، شعر یا بانکداری اسلامی در لندن هم ایجاد شد. باید یه وضعیت اینها رو مثلا بررسی بکنیم، ببینیم که این تجربه اینها چی بوده. مشکلات بانکداری اسلامی که باز مورد توجه هم دانشمندان اهل سنت هم دانشمندان ما هست، مخصوصا که گاهی اصلا داد علما و بزرگان رو هم در میاره که این چه بانکداری اسلامی شد. مثلا این مشکلات عدیده ای هست، هم از دیدگاه کسانی که مجرم بانکداری اسلامی هستن، یعنی آقا لحظه جریمه تأخیر رو چیکار کنیم؟ اگر یه راه حلی برش پیدا نکنیم ما ورشکست میشیم. از این طرف هم خب بزرگان ما میفرمایند که این شد ربا دیگه، شما تا اسلامی اسمش داری اسلامی. در آخر این مشکلات بانکداری اسلامی مشکلاتی هست، همین تعیین شاخص سود یه بحثه. شاخص سود را اگر نتونن اینا رقابتی بکنن با بانکداری سنتی، مردم صداشون دارن همون بانکداری سنتی بکنن، یعنی این خب پس مجبوره از اون شاخص های بین المللی برای سود استفاده کنه. یعنی اصلا اینا مزاربه هست یا چیزی هست، مجبوره حالا خودم اسمشو میذارم ما مزاربه میذاریم و همون شاخص هایی که بین المللی هست همون رو مجبوره اجرا کنه. یعنی سودش حالا با یه درصد تفاوتی کم و زیاد همون شاخص هست، در کشورهای مختلف همین یکی از مشکلات اصلی بانکداری اسلامی همین. شما شاخص سودتون از سودی که انجام بدید نیست، منطبقه برای اون شخص سودی که بین المللی اعلام میشه، همون یه را شما میاید اعلام شخص سود مشتریان کنید. در حال اینها مشکلات بانکداری اسلامی خیلی قابل توجه. راحل های راه شده چیه؟ الگوها و طرح ها. الگوها و طرح ها ببینیم آیا چند الگو در حال اجرا هستن. ایران یه الگو هست که اجرا شده، مالزی مثلا ممکنه یه الگوی خاص خودش داره، حالا کشورهای دیگر مثلا فرمایید که بحرین، اینا بالاخره اینا کشورهایی هستن که در این زمینه ها حرف دارن. باید ببینیم که اینا چه راه حل‌هایی، چه الگوهایی هست پیدا و طرحهایی هست که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، مثل همون لایحه بانکداری مجلس شورای اسلامی که حدود 7-8 ساله همینطوری بناس در مجلس مثلا مطرح بشه، هنوز نتونسته مطرح بشه. خب این یکی از طرحها هست و طرحهای غیر از این هم هست، یعنی که به صورت کتاب هست، به صورت مقاله هست. این طرحها را باید مد نظر قرار بدیم. خب بعد معاملات بانکی، انواع گذاری، حساب جاری، حواله، گشایش اعتبار، ضمانت‌های بانکی، نقل انتقال پول، تبدیل ارز، این صرافی نظری. خب این باز این باعث ما مثلا که همه میشه در عنوان جامعه مثلا بگیم معاملات بانکی، مثلا اینها معاملات بانکی الان این وقت شامل این موارد هست، معاملات خدمات بانکی. باز نظریه تأمین مالی در اسلام، تأمین و تجهیز منابع از سوی بانک باید در چه فکری به اصلاح این مطرح بشه. ما مهمترین سوال در وزیر بانکداری همین سواله، تأمین و تجهیز منابع از سوی بانک باید چگونه انجام بگیره. هنوز این سوال نتونستیم، هنوز بنده پیدا نکردم جوابی بتونم آقایان مثلا جوابی داشته باشم. تأمین و تجهیز منابع هنوز این سوال رو ما نتونستیم. اونم میگن آقا ما تأمین و تجهیز ما با یک کلمه است، پول ربا میدیم، ربا میگیریم، تأمین هم باعث میشد که مردم پولشون رو بیارن به ما، ما هم پول را در اختیار طرح داریم. نظریهشون کاملا روشن، اما ما از چه راهی میخواییم بگیم که این پولا جمع بشه در اختیار ما قرار بگیرد و ما بتونیم اونها را در اختیار طرح قرار بگیرد. این نظریه ما در اینجا چی هست؟ هنوز اون نظریه جامعه در این زمینه ارزانه شده و نظریات فیاده شده همش در آخر منتهی شده به قرض، یعنی قرض، قرض با سود ثابت، با سود ثابت که عبارت اخرای همون رباست، یعنی درست عبود مشارکت رو مطرح کردن و عملا عبود مشارکت همش رفته کنار. اون چیزی در حال اجرا هست مقروض کردن طرف هست، حالا تحت عنوان مثلا عقد بیع مدت دار مثلا عملا فشل شده، چیزی که ما به عنوان بانکداری مشارکتی داشتیم تبدیل شده به همون بانکداری سنتی ولی اسمش عوض شد. از بنابراین ما نیاز به نظریه داریم در این زمین، این نظریه باید دغدغه ما باشه. واقعا خیلی ما در این زمین ها کمکاری داشتیم، این حوزه بگیم و دانشمندان کمکاری داشتیم، یا راه واقعا نبوده. چیه هستیم میگن هیتلر در جنگ جهانی دوم وقتی که حمله کردن به روسیه، روسیه خود به شما را دید، خود شما نزدیکه، اینها ماشین های جنگیشون هرچی رفت به لنینگراد و اونجاها همه شون یخ بستن، رادیاتورشون یخ بستن و اینا از حرکت بایست دارن. هیتلر دانشمندان را جمع کرد، گفت تا فردا صبح اگر این مشکل حل نکنید که بعدا بیشتر شما را اعدام می‌کنم. یه اونها تا فردا صبح یه موتوری ساختن که دیگه رادیاتور با آب به ازا سرد بشه، موتور با آب سرد نمی‌شد. فردا صبح فکر کردم از این موتور ساختن، اون فولکسای قدیمی بود. حالا اونها میگن کشف همون یه شبهی که حالا ما واقعش یک انگیزه هایی نیاز داریم که این مشکلات را بتونیم در چارچوب اسلام جوابگو باشیم.
مثلا موضوع یعنی معلوم کنیم
قبل از جنگ جهانی دوم با چون اونجا هم تورم شدید بود تو آلمانی به خاطر تحریم‌های جنگ جهانی اول، واحد پولش رو هیتلر عوض می‌کنه، برنامه کار قرار میده، خودی باعث میشه که تورمشون هم بیاد.
به هر حال حالا اون از راه تهدید اونم شما
میدونم،
یعنی میخوام بگم در این زمینه ها میگه دخالت کردم، ما از راه عشق و محبت و که به این واقعا دینی که به اسلام داره فایده نداره، تنها راهش تهدیده. حال واقعش ما نیاز داریم به این پاسخ این سوال ها. حالا ما واسطه‌گری بانک ها، تصدیگری بانک ها، این رو بحث بشه. بحث ششون با آخر هم رمز ارز هاست، به نظر ما باید یه فصل مستقلی باشه و این
فصل هم ترکیب بانک ها یکی دو تا مهمان دیگه که از هم دومر بحث بشه اینه که اصلا این عقیبی ها اقتصاد ها نوجه بودن که اصلا ماهیت بانک واسطه گری نیست، بلکه اصل داستانی که داره تو بانک اتفاق میفته واسطه گری مالی نیست، بلکه خالق اعتبار بودنه. این هم واسه خرچ پول رو اینجا خیلی پرونگش میکنم که اینا حالا در شکوب مختلف هم بانک مرکزی هم خرچ پول سیستم بانکی یک بانک و این ها میان بحث کنم، یعنی اصلا جیلیست که یک مالی رو از این طرف بگیره بعد بخواد اون رو تخصیص بده به دیگری تجهیز و نابه به تخصیص، بلکه خالق اعتبار هست و این اعتبار رو حالا مخواد تخصیص بده. لذا یه رفتاری اون بحث خلق پوله رو
خلق پوله، خب شما همون باید یه منابع جمع بشه پیشش، اگر جمع نشد، اگر مردم اصلا استقبال نکنن، خلق پول هم پایه میخواد دیگه، باید یک بانک آورده خودش که خیلی کمه بس رو که ولی
از هیچ از
هم قرار میکنه، نه واقعا این باید اون ثروتی که در اختیار اونها قرار میگیره، سبزاخمانی که من میگم شما میگم عمده اون سرمایه بانک 90% همین پولاییست که اونجا جمع شده به من سپرده بود، اون وقت این اون مثلا فرض کنید که 100 میلیارد رو بکنه 500 میلیارد این سرمایه، اما اگر نداشته باشه این چنین ثروتی را، فقط باید اون چیزی که از بانک مرکزی میگیره یا اون چیزی که پولش داره، حالا ممکنه یه جاهای البته با چاپه یا اونجا آنفانه از هیچ مثلا چک پول ها و اینها که مثلا که همه اونم در حدودی که بانک مرکزی بهشون اجازه میداد، شما حق داری که به جای خود پول از چک پول مثلا چاپ کنی بانک ملی یا بانک های دیگر، در اونم یه خرد پول هست، ولی عمدتا برای این است که از اون تأمین منابع باید بتونه صورت بگیره، باید اونا رو در گردش پول خرد پول ایجاد خواهد شد، چون اونا خیلی محدوده، اونا دیگه معناش این است که اون حدود اختیار خودش بانک مرکزی در اختیار اینا به صورت محدود قرار میده.
و از همون اینا الان در فرضی که در عمل چون محدود قرار نمیده ترازشون منفی، یعنی عملا به بانک تراز است، یعنی از هیچ قرض کردن از حساب سرمایه ترازشون هم منفیه و این کارو کردن در عمل کردن
نه لازم میکنم
بانک مرکزی هم نظارتی نداره،
در هر حال این درسته، یعنی یه مقدارشونه، یعنی یه مقدار عمدهش دارن همین است که از کردیم، یعنی اینا میان یه منابعی را جمع میکنن بعد اون را خراب پول انجام میدن به علاوه اون مثلا چک هایی که صادر میکنن یا مقدار دیگر.
دیگر
اینکه
بحث خود اینکه این بانک ها الان تصدیگری بانک ها رو بانگاهداری اگر این بانگاهداری بانک ها این هم مثلا یکی از مواردی هست که خیلی جدی باید بهش پرداخته بشه، چون الان بخصوص با بانک های خصوصی مفاصل زیادی رو وجود آورده، یا مثلا از جمله عناوین دیگه که
اینا
خودشون مثلا تخصیص یه سری شرکت های
وابسته خودش مثلا این زمینی میخره اینطور میفرمایید
یا اون آره یا اینکه از طریق شرکت های وابسته از این مجموعه که به صورت تو در تو اینا و شبکه‌ای زیر مجموعه خودش هم ولی به اسم دیگران هست. مثلا اینا سهامدار فرض کنید که سهامداران این بانک یه تعدادیشون رفتن یه شرکت دیگه ای هم زدن، مثلا فرض کنید که کمتر از 50% هم هست که نهایتا به اسم اینا نباشه، ولی بالاخره با همین حق رأی که تو اونجا دارن عملا اون شرکت دست خودشون، ولی وامی که قرار به دیگران بدن به شکل دیگران بدن به شرکت زیر مجموعه خودشون دارن میدن، عملا بانک زدن و جیب خودشون دارن پر میکنن.
این مدیر تصدیگر همین میده، یعنی خودش وارد فعالیت اقتصادی میشه.
بله خودش وارد فعالیت اقتصادی شد، وقت وقت این مفاسد اصطلاح اقتصادی در ذهن رو دیگه، علاوه بر اون بحث اصطلاح نازده دیگه بحث چیز هم هست که مثلا عنوان کنز و تداول ثروتی که بالا داشتیم این هم باید اینجا تطبیقش بررسی بشه که این به اصطلاح کنترل بشه و تمرکز ثروت اتفاق نیفته. اولا بانک ها میشه بگیم مساجد بارز تمرکز ثروت هستن، باید نمیگم بزمان کند اونها را باید بگیم کند دقیقا چی هست، اما قطعا تمرکز ثروت توی بانک اتفاق افتاده و این تمرکز ثروت به گونه این هستش که بانک رو تبدیل یه ماهیت جدید انگار بهش داره میده، اینقدر این تمرکز ثروت زیاد هست که تبدیل شده به مرکز قدرت هم شده، مرکز یا مثلا تو بحث سیاسی اجتماعی هم ورود میکنه، حتی میاد دانشگاه میذاره تو آموزش ورود میکنه، با اون به اصطلاح قدرتی که در اثر تمرکز ثروت پیدا کرده یه دفعه تو عرصه‌های مختلف اجتماع ورود میکنه. اینها عناوین هست که به نظرم ما باید بهش بپردازیم، چون آخر صرفا روی بانک بحث اقتصادیش که مطرح نیست، همه عناوین
این را یعنی کمه یک پیش‌نویسه که تکمیل بشه دیگه و این را باید شما نکاتی که شما یادداشت بفرمایید به نوعی که بیا تکمیل بشه. فصلش شما هم رمز عرضه هاست که به نظر میاد که باید روش ما فصل جداگانی داشته باشیم و روش بحث کنیم، تعریف اونها، انواع رمز عرضه ها، عملی کرد رمز عرضه ها که حالا در این دستان که مثلا این دستان شاید نشده قدران برش میگذره این ها چطور بوده بزنیم، چقدر ثروت را تونستن جمع کنن، چقدر مثلا محصر هستن، حکم ایجاد رمز ارز که ما به نظر ما این بس فورا پیش میاد که وجوب کفایی اقدام در زمین ایجاد رمز ارز اسلامی که ما ثروت ها را داره جمع میکنه این رمز ارز ها و ما هم فعلا نظارگر هستیم، حالا که باید به سرعت ما به طرف ایجاد رمز ارز اسلامی داریم، یعنی اسلامی معلوم این است که رمز ارز مسلمانی مسلمان ها یعنی به این طرفش برن که این ثروت ها جمع بشن، یعنی اگر اعتماد شد خب ثروتش رو میاد در همین سرمایه گذاری میکنه و لذا بحث وجودی کفایی و این که باید این مسئله ترویج بشه که مهندسین اقدام بکنن و مراکز خوشنام میان میدان و در دنیا مطرح بشه و حرفی را گفتن داشته باشه، حکم خرید و فروش رمز ارزها، حکم استخراج رمز ارزها و بحث هایی که در مورد رمز ارزها هست اونها بنابراین مستقلا مشمولیت بشه و بحث بشه و ایجاد و در خرید فروش رو در استخراج اینها باید بحث بشه و احیانا اون مراکزی که به نظر از هرات من در اون کنترول میکنم، چون اینها درست طور ساخته شدن که مرکزیت ندارن ولی اون اطلاعاتش رو هر کی بخواد مثلا فرض فرمایید که هارد بیشتری روش تخصیص بده اقلام بده خب بهرن اون یکی تسلط خواهد داشت و میگم مثلا چند کشور آمده این زمینه رو ایجاد کرده خود آمریکا و نمیدونم یا چین و آلمان اینا الان نمیتونن به کلی رو کنترل کنن چون کلی اطلاعات در اونجاها داره پخش میشه. خب ما خب این بحثه رو داشته باشیم که باید چنین مرکزی رو داشته باشیم که ما هم بتونیم در این زمینه دخالت داشته باشیم. به هر حال این بحث هاییست که حالا به نظر بنده آمد رفیل پول هست ولی نیاز به ملاحظه نوشته های هم عربی هم ایرانی هست، رفیل پول بیشتر رو ملاحظه بکنیم ببینیم که چه عملی دیگری در زیر طول میشه بحث کرد و حالا در زیر این فصول یا در فصل مستقل به این بحث معراض به طول. حالا اینا باز عناوین کلیه، اینا باید ریز موضوعات بخواد، ریز موضوعات ما را اگر باز بکنیم در بیاریم باز یک قدم بیشتر برداشتیم. الحمدلله.
اللهم صل على محمد.